أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هجرت کبرا، چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید باید مهیای هجرت کبرا گردد و آن هجرت به تن است، از مخالطه اهل اسیان و مجالست اهل بغی و طغیان و ابناء روزگار خوان، و هجرت به دل است، از مودت و میل به ایشان، و هجرت به تن و دل است معن، از عادات و رسوم متعارفه و اعتباریات. بحث در مراتب عوالم قبل از خلوص بود. طبق تقسیم بندی پیشنهادی منصوب به مرحوم سید بحرالعلوم، این عوالم را تقسیم فرمودن به اسلام و ایمان و هجرت و جهاد، و هر کدوم از اینها را تقسیم فرمودن به اصغر و اکبر و اعظم. صحبت رسید به هجرت کبرا. هجرت صغرا که در اصطلاح عبارت بود از هجرت از دارالکفر یا از بیابان نشینی و تعرب به دارالاسلام، که اینجا فعلا صحبتی ازش نشد، چون اینجا بنا شد از اسلام و ایمان و هجرت و جهاد اصغر صحبتی نکن. اما هجرت کبرا رو به تناسب اون روایاتی که قبلا عرض شد که المهاجر من هاجر از سیئات و ترک ما حرم الله، تفسیر کردن به دوری گزیدن از محرمات و از اموری که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. مرحله اولش فرمودن این بود که انسان با بدنش مهاجرت بکنه و دوری بگذارد از کسانی که اهل معصیت و گناه هستند. مرحله دوم فرمودن انسان قلبش را از مودت و محبت اهل معصیت پاک بکنه، که این دو مرحله گذشت. صحبت رسید به مرحله سوم که عبارت است از هجرت کردن به تن و دل از عادات و رسوم متعارفه. این بحثی که الان می‌خوام وارد بشیم یه بحثی است که مقداری دامنه داره. اگر اجازه بدید حقیقت از خارج اول با مقدماتی عرض بکنم، بعد عباراتش رو به تفصیل بخونم. می‌فرمایند که در زندگی انسان‌ها به طور متعارف، انسان‌ها با دو دسته و دو سلسله از امور طرف هستند. یک دسته و سلسله امور حقیقی است، یک دسته و سلسله امور اعتباری. امور حقیقی اونهایی هستن که ما چه باشیم و چه نباشیم و چه ذهن و پندار ما فعالیت بکنه و چه نکنه، اینها در عالم خارج موجودن. امور اعتباری چیزهایی هستن که بودن اونها و منسوب شدنشون به تحقق و واقعیت و امثال اینها در گروه فرض و خیال و پندار ماست. ما فرض میکنیم که همین چیزهایی هستن، در اثر فرض ما اینها اسمن مسما میشن به اینکه هستن و تحقق دارن، و اگر ما نباشیم و فرض ما نباشیم از اینها هم اثری نیست. بفرمان انسان مؤمن هدفش چی بود؟ هدفش تقرب الالله. چون هدفش تقرب الالله، تقرب الالله هم یک امر حقیقی است، باید تمام هم و غمش و تمرکزش رو رو امور حقیقی قرار بده، اونم روی امور حقیقی که موجب قرب انسان به خداونده. بقیه چیزها برای انسان مؤمن اهمیت نداره، اصلا مورد اعتنا قرار نمیگیره. یعنی امور حقیقی که انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه، اینها برای مؤمن ارزش نداره. امور اعتباری هم برای مؤمن ارزش نداره. یعنی چیزهایی که در خارج نیست و مردم فرض میکنند هست، مؤمن به اینها اعتنا نباید بکنه. نکته مهمی که هست اینه که خب مگه میشه یه چیزی در خارج نباشه و مردم فرض کنند که هست، بعد نسبت بهش اعتنا هم داشته باشن، نسبت بهش اهمیت هم بدن؟ یه مقداری تصورش در نگاه اول سخته که قبول کنیم یه چیزایی تحقق خارجی ندارن، نیستن، بعد انسان‌ها فرض میکنن که هست، بعد براش ارزش هم قائل میشن، بر طبقش هم رفتار میکنن، میگن نه یه همچین چیزایی هست، واقعیت داره، یعنی واقعا وقتی به زندگی بشر نگاه میکنیم میبینیم یک سلسله از امور نیست که تحقق در خارج ندارد را هست فرض میکنن، بر طبق اونها رفتار میکنن، خیلی هم بهش بها میدن. حالا اجازه بدیم با چند تا مثال های کودکانه بنده بحث رو شروع بکنم، بعد نمونه های عینیش رو توی زندگی یکی یکی مرور بکنم. مثلا دیدید بچه ها وقتی میخوان بازی بکنن توی عالم بازی خودشون برای خودشون یک سری شخصیت های غیر واقعی فرض میکنن. مثلا یکیشون میشه نقش مثلا مادر، یکی میشه نقش پدر، یکی میشه بچه، و شروع میکنن با همدیگه بازی کردن، بر طبق این فرضشون رفتار میکنن. مثلا یک ظرفی از غذا رو میذارن جلوشون، بعد مثلا در عالم فرض خودشون این ظرف رو پر از غذا فرض میکنن، بعد شروع میکنن مثلا خوردن، بعد تعارف میکنن، بعد وقتی تعارف میکنن دیگران بر میدارن. به همین منوال میبینید مجموعی از فرضها در زندگی چند نفر کودک تحقق پیدا میکنه و اینها بر طبق این فرضها شروع میکنن رفتار کردن و عمل کردن. خب از دید ما بزرگسالان خیلی خنده داره، میگه اونا بچه هم دیگه، ولی مثلا بزرگسالان معمولا این همچین کاری رو به حسب ظاهر انجام نمیدن. ولی که وقتی دنبال میکنیم این سلسله رو میبینیم همین رفتاری که اینها در عالم کودکی دارن بزرگسالها در نمونه های فراوانی در زندگی خودشون اجرا میکنن. یه نمونه خیلی بارزش انواع و اقسام فیلم هاییست که بازی میکنن. تمام فیلم ها و هویت هنرپیشگی ریشه در یک فرض داره، یعنی یک کسی اول فرض میکند که فلان شخصیت مجازی است یا فلان شخصیت حقیقی که سالها پیش بوده الان میخوایم نقشش رو بازی بکنیم، دیگری هم فرض میکند که یک شخص دیگری است، بعد شروع میکنن بر اساس این فرض با همدیگه تعامل کردن. این فرار میکنه، اون دستگیرش میکنه، این میدوه، این میزنه، این میخوره و و و ده ها اتفاق دیگه. خب اینا مجموعی هستن از فرضها، هیچ واقعیتی هم ورای این فیلمی که دارن بازی میکنن نیست، تمام قوامش به همین فرضی است که اینها در عالم ذهن خودشون دارن. حالا گاهی مواقع یک فیلمی ممکن است بیانگر یک واقعیتی باشه، یعنی ما فرض میکنیم به عنوان یک هنرپیشه که فلانی فلانی است، فلانی فلانی است، برای اینکه میخوام یک صحنه واقعی را نشان بدیم. خب این فیلم گرچه فرض است و اعتبار است و توهم است، اما یک دریچه میشه به یک امر واقعی. این به مقداری که اون واقعیت را نشون میده ارزشمند. ولی گاهی مواقع صرفا فرض است اندر فرض، هیچ چیز دیگه ورای فرض نداره، حاکی از یه واقعیتی هم نیست. بعد انسان میبینید مثلا میشه یک فیلم رو تماشا میکنه، وقتی فیلم رو تماشا میکنه در واقع داره چه کار میکنه؟ داره مجموعه تخیلات و فرضهای یک فیلم نام نویس رو که آمده در ضمن افراد اینها رو تبلور داده تماشا میکنه. یعنی اگه بپرسن این آقا یکی دو ساعت داشت چه کار میکرد، میگن یکی دو ساعت داشت خیالات فلانی رو مرور میکرد، از اول تا آخرش همینه. بعد انسان گاهی مواقع همین صحنه های فرضی انقدر براش اهمیت پیدا میکنه که با یه آب و تابی فیلم رو دنبال میکنه، بعد قصه میخوره که چرا اینجا تموم شد نفهمیدیم بعدش چی میشه. خب بعدش چیزی نمیشه که، باید اینجوری بگیم، باید بگیم نفهمیدیم این شخص فیلمساز خیال پرداز بعد از این چه خیالاتی را در ذهنش دنبال کرده، ولی اتفاقی در جایی تو عالم نیفتاده و نمیفته. بعد انسان گاهی مواقع اینها رو انقدر واقعی فرض میکنه که در اثر صحنه‌های خاص فیلم ممکنه عصبانی هم بشه، ممکنه مثلا فرض کنید منقلب هم بشه، ممکنه اشکش هم جاری بشه، یک کسی مثلا مظلومانه کشته شد مثلا، و ده ها اتفاق دیگه که با عواطف و احساسات افراد بازی میکنن بر اساس یک مجموعه فقط فرض، یک اموری که واقعیت نداره. بعد با همین حیله و کلک چیزهای غیر واقعی رو واقعی جلوه میدن و چیزهای واقعی رو غیر واقعی. البته گاهی مواقع کسی یه فیلمی میسازه، گرچه فیلم واقعی نیست، اما برخواسته از یه واقعیتی است دوباره، یعنی میخواد یه پدیده اجتماعی رو در قالب یک داستان ساختگی نشون بده. و انسان وقتی این فیلم رو نگاه میکنه به عنوان باز یک دریچه و یک واقعیتی ارزش پیدا میکنه، اون باز دوباره به مقداری که واقعیت رو به انسان نشون میده ارزشمنده. گاهی مواقع حتی بیشتر از این، انسان یه فیلمی رو که سراسر خیال پردازیه نگاه میکنه به دیده این که نگاه کنه ببینه خیال پردازی های این جامعه که این فیلمو ساختن چطور بوده، بعد از راه خیال پردازی های اینا نفوذ بکنه به اینکه اینا تمرکزشون رو چیه، فکرشون بیشتر دوره چه محوری میچرخه. یعنی روانشناسی اون جامعه، سنجش خصوصیات اون جامعه از دریچه این فیلم انجام میشه. خب اینا اشکال نداره، ولی کسی که فیلمو با این نگاه نگاه میکنه، یعنی فیلمو تماشا میکنه که یک کانالی به واقعیت باشه، اگه یه موقعی سر یک صحنه حساسی فیلم قطع شد یا ناراحت نمیشه، مثلا میگه خب نفهمیدیم چی شد، چرا اینجا قطعش کردن. اون کسی از این صحنه حساس و هیجانی ناراحت میشه که اینها رو واقعیت فرض میکنه. وقتی واقعیت فرض میکنه بر طبقش هم چی میشه؟ قصه میخوره، خوشحال میشه و و ده ها اتفاق میفته. میگن یه مقداری توی فضای عمومی‌تر جامعه میبینید، مثلا ما مجموعه چیزهایی داریم تو فضای جامعه به اسم ورزش‌ها که در حقیقت چی است؟ در حقیقت مجموعه است از بازی‌ها که الان مستعمرین اسمشو گذاشتن ورزش و مردم رو مثلا با این کلک که اینها موجب ورزش دیگه بدن است تشویق می‌کنن به این بازی‌ها و انواع لهو لعب‌ها. مثلا می‌بینید 11 نفر میرن این ور زمین، 11 نفر میرن اون ور زمین، بعد سر یه توپی دعوا می‌کنن که توپ از این ور بره یا از اون ور. خب واقعیتی که اینجا اتفاق می‌افته چیه؟ یعنی از جهت عقلی منطقی چه واقعیتی اینجا هست؟ تنها واقعیتش این است که یک توپی که یک امر واقعی است توی یک زمینی که واقعی است حرکت می‌کنه، جابجا میشه. گاهی مواقع از این ور رد میشه، مثلا از بین دو تا آهن این وری، گاهی از بین دو تا آهن اون وری، گاهی از خط اون وری، گاهی از خط این طرفی. اینا امور واقعی است. اما آیا ما که صحنه فوتبال رو تماشا میکنیم اینجوری دریافت میکنیم؟ مثلا میگیم دیروز یک حادثه خیلی مهم اتفاق افتاد تو یک زمینی تو اون ور دنیا، یه توپی سه بار از این ور رفت، دو بار از اون ور. اینجوری که نمیگیم، چون اگه اینجوری بگیم که این همه هیجان زادیه نخواهد. ما چند تا خیال پردازی میکنیم. خیال پردازی ها چیه؟ خیال پردازی اولین هستش که اون 11 تایی که این ورن اینا رو همه رو با هم یکی حساب میکنیم، میگیم تیم الف. با اینکه اینا یکی که نیستن که، 11 تا آدم جدا جدا، یکیشون امروز اینجا سال دیگه میخننش میره یه جای دیگه، یکیشون دلش با ایناست، اون یکی دلش با اینا مخالفه، یکی مسلمون، یکی کافر، اصلا به هم ربطی ندارن. ولی فرض میکنیم که اینا یکی ان. چرا؟ چون مثلا شرکتی که پول میده یکیه، یا اسمشون یکی، یا لباسشون یکیه. یه فرضه، ولی واقعا اینا هیچ وحدت حقیقی بینشون برقرار نیست. اون 11 تا اومد اینا هم فرض میکنیم به عنوان دوباره یک مجموعه واحد حقیقی. بعد فرض میکنیم که مثلا اون دوتا آهنی که این ورگو داشتن مثلا دروازه است، اون دوتا آهن رو هم مثلا اسمشون داریم دروازه، و فرض میکنیم رد شدن توپ از اینجا نشانه قوت و ضعف این تیمه. این هم فرض دوم، با اینکه در عالم واقع اینطور نیست. یعنی چه بسا توپ از این ور رد بشه اینا ضعیف‌تر نباشن، و چه بسا برعکس. و خب خارجان هم همینجوریست که یه بار این میبره یه بار اون میبره. سالسن فرض میکنیم که مثلا ما با یکی از اینا یکی هستیم دوباره. مثلا حالا مثلا یعنی ما طرفدار فلانی ها هستیم، ما اونو میگه ما طرفدار اینا هستیم. یعنی فرض میکنیم که پیوند انگار بین ما و اینا برقراره، ما که رفتیم ما با هم دیگه نداره. اون یاد اتم وردن کار خوش میکنن، ما هم یه آدمی هستیم کاملا چی جدا. و باز فرض میکنیم که اگر مثلا اینا در این ساعت به خصوص تو این صحنه به خصوص ضعیف‌تر بودن، اینا کلا ضعیف‌ترن، چون ممکن است بالاخره 11 تا نفر باشن از تیم مقابل هم قوی تر، امروز خستن، امروز که پاش درد میکنن، ربطی به گذشته و آینده اصلا نه. و فرضهای دیگه همه اینا با هم دیگه جمع میشه، بعد میبینید مثلا یه توپ از این ور رد میشه، بنده که تو خونه نشستم عصبانی میشم. میگم خب برای چی عصبانی میشی؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی تو عالم نیفتاد. اگه انسان واقعیتش نگاه کنه، بعد یه توپ از یه جایی رد شد، خب به تو چه ربطی داره؟ مثلا چندین مثلا هزار کیلومتر اونورتر تو اون سر دنیا یه توپی رد شده، ولی آدم چون فرض کرده اونها همه با هم یکی ان، منم با اونها یکی ام، این توپم که رد میشه یعنی اینا ضعیف ترن و این نشانه ضعف اینهاست کلا، بعد نتیجه میگه پس من ضعیف ترم، انگار ما شکست خوردیم به قول مردم، با اینکه ما که شکست نخوردیم، یه عادت آدمی که یه جایی بودن شکست خوردن. بعد قصه میخوره، بعد هرس و جوش میخوره، بعد مریضی اعصاب میگیره و و و ده ها اتفاق دیگه. یعنی دقیقاً همون حرکت کودکانه که بچه‌ها در خاله بازی و مامان بازی و بقول بچه‌ها مهمون بازی ازشون سر میزنه، دقیقاً همون حرکت به شکل بسیار فجیع‌ترش در بزرگسالا اتفاق میفته. چون اونجا 3 4 نفر خودشون سرگرمن، اینجا میبینین چندین میلیون نفر سرگرم هستن که صحنه رو تماشا کنن، چه اتفاقی داره میفته، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب این یه نمونه دیگه. میام تو عرصه مسائلی که مربوط به باید و نباید هستش. تو عرصه باید ها و نباید ها که محل ابتلاء بحث ما هستش، میبینیم باید یه حجم زیادی از بایدها و نبایدها وجود داره که اینها فقط فرضیست. یه سری چیکار آدم میگه باید این کار رو بکنم و واقعا نفع داره، یه سری چیکار آدم میگه نباید این کار رو بکنم واقعا چی داره ضرر داره. خب ولی خیلی چیزا هست که ما وقتی میگیم باید و نباید، هیچ نفع و ضرری درش وجود نداره. ما صرفا فرض میکنیم که باید این کار رو بکنیم یا نباید این کار بکنیم، ولو واقعا باید و نبایدی در کار نیست. مثلا به ما میگن شما وقتی وارد خیابون میشی مثلا باید لباست اتو کشیده باشه. میگم خب چرا باید اتو کشیده باشه؟ چه خصوصیتی داره؟ حالا مثلا لباس رانده چروک باشه ضرر داره برای بدنم؟ نه. برای روحم؟ نه. برای آرامش و آسایش دیگران ضرر داره؟ نه. یعنی اگر یه همچین اتفاقی بفته تو جامعه کسی متضرر میشه؟ میگن نه. ولی باید اتو بکشید. میگم باید از کجا آمده؟ میگن مردم جامعه همچین فرضی کردن تو این جامعه به اصطلاح امروزه رسمشون این است که لباس باید چی باشه؟ اتو کشیده باشه. صرفا مستندش رسم مردم، یعنی توافق مردم، فرض کردن همگان نسبت به همچین مسئله. میگن مثلا بنده ای بخوام ازدواج بکنم، مثلا داماد بشم، باید یه مهمونی بکنم، باید مثلا در این مهمونی فرض کنید 100 نفر 200 نفر آدم رو دعوت کنم، باید مثلا یه همچین تشکیلاتی، مثلا یه همچین هزینه‌ای انجام بشه. میگم خب باید یعنی چی؟ یعنی اینا به نفع توست؟ میگه نه واقعا که به ضررمه، چون باید برم یه عالمه پول قرض کنم مثلا، بعد بدهکار بشم مثلا فرض کنید، بعد آرامشم سلب میشه، بعد ده ها اتفاق. میگم خب این باید از کجا اومده؟ اگه مصلحتی نداره، منفعت نداره، کجا اومده؟ میگن رسم است، میگن عادت است. بسیاری از بایدها و نبایدهایی که ما توی زندگی در گروه اینها هستیم و بر اساسش متاسفانه زندگی میکنیم و دست خودمونم نیست، صرفا قوامش به فرض مردم است. چون مردم این چنین فرض کردن، لذا این بایدها و نبایدها از این مملکت به اون مملکت، از این شهر به اون شهر، از این زمان به اون زمان تغییر میکنه. یعنی آدم میره توی شهر دیگه، میره اونجا یک بایدهای دیگه ای دارن. اینجا مثلا باید خانواده داماد مثلا مهمونی بکنن، اونجا باید خانواده عروس مهمونی بکنن. اینجا باید خانواده عروس جایزه بدن، اونجا باید خانواده داماد جایزه بدن. با اینکه در متن واقع هیچ کدومش باید و نبایدی ندارن. اینا میشن چه؟ میشن امور وهمی و پنداری، یعنی چیزهایی که تو خارج اثری ریشه ای ندارن ولی ما فرض کرده ایم که هستن. حالا اصل و اساس بحث ما اینجا این است که میفهمن مؤمنی که میخواد به طرف خداوند حرکت بکنه، باید از اون بایدهای واقعی، از این بایدهای فرضی دست برداره. ولی اگر بخواد تو تنگنای این بایدهای فرضی قرار بگیره، خیلی از مواقع اون حقیقتهایی که دنبالش هست، همون واقعیتهایی که انسان رو به طرف خدا حرکت میده، اونها از دستش خواهد رفت و از اونها محروم میشه. کسی که میخواد مدار زندگیش رو بر اساس تقرب الله قرار بده، هر چیزی رو که ارزش تقرب الله توش نیست، گرچه مردم میگن باید و نباید، باید بذاره کنار، صرفا و صرفا بر اساس رضای خدا زندگی بکنه. این میشه هجرت. چی؟ هجرت کبرا، که بعد میفهمن دو قسم داره. یکی این که با تن و بدنش در عالم خارج آداب و رسوم رو ترک کنه، دوم با قلبش تمایل به این آداب و رسوم رو از دلش بیرون بکنه. دیگه اینها رو بذاره کنار، بر اساس حقیقت زندگی بکنه. این چارچوب کلی بحث. حالا یک تذکری داره که اون تذکرش تذکر خیلی مهم است. تذکرش این هستش که انسان تو جامعه که زندگی میکنه، خیلی مواقع خیلی از بایدها خودشون، خیلی از اعتبارات، خیلی از فرضها خودشون میشن موضوع، میشن زمینه برای امور حقیقی. یعنی ممکنه چیزی اعتباری باشه، ولی یه اعتباری باشه که ریشه توی یک امر حقیقی داره. مثلا همون فیلمی که اعتباری بود ولی یه واقعیتی را نشون میداد. اگر انسان با یه امر اعتباری برخورد کرد که اون امر اعتباری یه واقعیتی را نشون میداد، به مقداری که واقعیت را نشون میده انسان باید رعایت بکنه، بیشتر از اون دیگه نه. یعنی دقیقا تو اون مرزی، تو اون خطکشی که اون امر اعتباری مقدمه امر حقیقی است، فراتر از اون دیگه باید اونو رها بکن. مثلا مثالش مثلا تو روایت مثل این مثال آمده که مثلا امیرالمومنین علیه السلام لباسی که مثلا می‌پوشیدن لباس کهنه بود و لباس وصله کرده و کفش وصله کرده، و حتی بعضی گفتن از بعضی از روایات به دست میاد که اصلا پوشیدن لباس وصله سنت است. اصلا خوبه که انسان لباس وصله شده بپوشه. خب این امر واقعی است. واقعا هم مصلحت داره. مصلحتش این است که خب اسراف نمیشه تو جامعه، انسان به بهانه که لباس پاره شد نمیندازه دور، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی آیا انسان بر طبق این باید رفتار بکنه؟ یعنی اینو مبنای زندگی قرار بده بگیم خب امرالمومنین که اینطوری بودن، ما هم از فردا دیگه با لباس وصله میایم تو خیابون؟ میگن اگه این کارو شما بکنید یه اتفاق حقیقی میفته که اون اتفاق حقیقی رو خدا دوست نداره. اون اتفاق حقیقی چیه؟ این است که مردم جامعه عقلشون در چشمشونه. حالا مردم فعلا اینجوری هم دوره باید بریم در عصر ظهور حضرت صاحب علیه السلام که عقول مردم کامل میشه، مردم دیگه به این اعتباریات بهانه میدن، اون وقت حضرت لباس مثل امیرالمومنین میپوشن. ولی فعلا که اینجوری نیست. فعلا شما چون عقل مردم در چشمشونه، اگر یه لباسی پوشیدید که وصله بود آمدید توی خیابون، مردم لباس شما رو که میبینن خود شما رو هم به دیده حقارت نگاه میکنن. وقتی خود شما رو به دیده حقارت نگاه کردن، بعد بسیاری از کارهای حقیقی را که شما قبلا میتونستین انجام بدین دیگه نمیتونین انجام بدین. مثل که شما مثلا اگر مبلغ مذهبی هستید، یه شخصیتی هستید که حرف شما توی یک محیطی خریدار داره، وقتی یک لباس کهنه مندرس بپوشید دیگه حرف شما خریدار نخواهد داشت. شما یک معلم هستید، شاگردتون حرفتون گوش نمیکنه. اگر مسئول یک اداره هستید، رئیس جایی هستید، دیگه از شما حساب نمیبرن. خب اون امور واقعی است دیگه. چرا؟ چون مردم تو ذهنشون بین این امر اعتباری و اون امر حقیقی یه ارتباط، یه اتصالی جه برقرار کردن. اگر هم که حتی شما هیچ نقشی هم نداشته باشید، ممکنه حق و حقوق شما رو بخورن، به شما ظلم و ستم بکنن به بهانه اینکه شما رو تحقیر میکنن. خب انسان گاهی مواقع اینجا مجبور میشه که این امر اعتباری رو رعایت کنه. یعنی یک لباس بپوشه که وصله نداره، یه لباسی که مقبولیت عرفی داشته باشه، برای اینکه از اون امر حقیقی، یعنی از اون دیانتش، عزتش، مسئولیتی که به عهده‌اش هستش، چیزی از دستش در نره، بتونه انجام وظیفه بکنه، بتونه در مسیر جامعه زندگی متعارف داشته باشه. یا مثلا شما اگه بخواید همه امور اعتباری مردم رو بذارین کنار، مردم کلا شما رو رها میکنن، میشین در جامعه محجور، همه ارتباطات با شما قطع میشه، اصلا شما رو متهم میکنن به انواع تهمت ها. خب روابط اجتماعی خودش مصلحتی داره، کما اینکه مثلا شریعت فرموده صله رحم بکنید، به دیگران سر بزنید، ملاقات بکنید. مؤمن نباید یه طوری امور اعتباری رو همه رو بگذاره کنار که بعد مردم دیگه کلا باش قطع ارتباط بکنن، چون خود قطع ارتباط ضرر داره برای نفس انسان. پس ببینید اونی که هدف مؤمنه، ایشون مثلا آخرش چی است؟ آخرش همون امور حقیقی است. اگه یه موقعی هم مؤمن دنبال امور اعتباری میره، به مقداری دنبال امور اعتباری میره که انسان را به حقیقت نزدیک میکنه. ولی اگر انسان را به حقیقت نزدیک نکنه، مؤمن اصلا طرفش نمیرود. یعنی شاخصه میشن امور حقیقی، امور اعتباری. جایی که انسان را به حقیقت نزدیک نمیکنن کلا باید بذاریم کنار. جایی که انسان رو به حقیقت نزدیک میکنه، به همون مقدار انسان براش ارزش قائل. بعد دیگه انسان باید ذریب اینا تو زندگی بسنجه. مثلا فرض بفرمایید یه جایی ممکنه شما تو یک مجلسی بخواید برید که اگر فرض کنیم مثلا با این لباس متعارفی که بنده و شما تنمون داریم، ما رو به دیده حقارت نگاه کنن. اونجا همه مثلا متمولین دنیا زده اهل تجمل باشن، لباسهای گران گران آنچنانی. خب ما چیکار بکنیم؟ مثلا ما بریم مثلا فرض کنیم 1-2 میلیون تومان مثلا پول صرف بکنیم یه لباس بخریم مثل اونا، شاید عزتمون رو حفظ بکنیم، یا نه با همین لباس بریم مثلا فرض کنیم ولی اون پول رو مثلا صدقه بدیم به یک فقیر. میگن باید حساب و کتاب بکنیم. یه موقع از یه مجلسی است که شما از نظر دینی شرعی وظیفه دارید برید اونجا. خب انسان وظیفه هم داره همچین کاری بکنه دیگه. مثلا شما یک نماینده کشور اسلامی هستید، می‌خواید برید در یکی از کشورهای کفر. خب اونجا واقعا اگر لباس ها مثلا لباس های آنچنانی است و شما اگر نرید، حرف حکومت اسلامی رو زمین نمونه، حرف حق زمین، مجبور هم که هزینه هم بکنه. یه موقع یه مجلسی است که نه این مجلس اصلا اهمیت نداره یا به این قیمت نمیارزه، اصلا تو مجلس شرکت نمیکنه یا شرکت میکنه با همین لباس ساده میره، ولی سعی میکنه عزتش رو به یک شکل دیگه حفظ بکنه با نوع برخوردش و آداب نشستن و برخاستنش، اون عزت رو حفظ بکنه. ولی به هر حال همین سوال از ائمه علیهم السلام پرسیدن که مثلا امیرالمؤمنین لباس کهنه و وصله میپوشیدن، شما چرا نمیپوشید؟ حضرت امام صادق از حضرت امام باقر، حضرت اولا در زمان ما شدنی نیست، حضرت امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن اون حضرت لباس مثل امیرالمؤمنین میپوشن. چرا؟ چون عزت اجتماعیشون از بین میرفت. ولی امیرالمومنین اینطور نبودن. پس به صورت قاعده کلی مؤمن باید از هر گونه امور اعتباری هجرت بکنه، جدا بشه، صرفا به امور حقیقی بپردازه، مگر امور اعتباری که مقدمه امور حقیقی است. ولی اجازه بدیم عبارت مفصل هم تو این قسمت آمده، هم باز جلوتر یک بار دیگه بحث تکرار شده، عبارت مرور کنیم با هم دیگه. زمان و هجرت به تن و دل است معن از عادات و رسوم متعارفه و اعتباریات و مقرراتی که سالک را از راه خدا باز می دارد. اگه امور اعتباری بود سالک را از راه خدا دور می کرد و مانع و عائق سفر او می گردد. یعنی چه؟ یعنی امور اعتباری است که پشتوانه حقیقی تقرب الله نداره، انسان رو واقعا به خدا نزدیک نمی کنه. واقعا انسان به خدا نزدیک نمی کنه میشه مانع و عائق سفر. چه عادات و رسوم از مهمات بلاد کفر است. جامعه اسلامی اگر بخواد اسلامی باشه معنی حقیقیش، چون عادات و رسومی که انسان رو به خدا نزدیک نکنه نداره اصلا. کلا بساط عادات و رسوم باید تو جامعه به طور کلی جمع بشه، فقط عادات و رسوم بمونه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، مثل سنن انبیاء، سنن اولیا که اینها انسان رو واقعا به خدا نزدیک میکنه. بقیه عادات و رسوم مال جامعه هایی است که از خدا بی خبر هستن که میشه بلاد کفر. که البته خب سنن اینها هم رسوم کفر قبل از اسلام، هم رسوم این کفری که در جهان هستش، به جامعه اسلامی هم نفوذ میکنه دیگه، و مؤمن باید سعی کنه در مقابل اینها ایستادگی کنه و فریفته اینها نشه. در اجتماع مادی انسان مقید به رسوم و عادات وهمی و خیالی است که اهل دنیا به آن عادت دارند و سود و زیان و محاورت ها، محاورات و معاشرت ها و رد و بدل های خود را بر آن اساس استوار میکنند. یه مجموعه از عادات و رسوم است که وقتی میخوان طرف محک بزنن بگن خوبه یا بده، با این عادات و رسوم نگاه میکنن، ولی اگر یه ذره رعایت نکنه شروع میکنن پشتش صحبت کردن، میگن اینا یه طوری هم مثلا، اینا مثلا همچین خوب نیستن، مثلا اینا مثلا اینطوری میکنن، نگاه نمیکنن که خب اینا اینطور میکنن اونطور میکنن بر طبق رضای خدا میکنن یا نه بر طبق رضای خدا نیست. مثلا عادت بران جاری شده، خب این مثالیست برای مثال طلبگیش، عادت بران جاری شده که در مجلس مذاکره و مباحثه علمی اگر کسی زبان در دهان نهاد و مهر خاموشی بر دهان زده سخنی نگوید، او را به نادانی منسوب میکنن. این عادت است. لذا بین خیلی از اهل علم مرسوم است که مثلا تا دور هم دیگه میشینن، یکی مثلا فورا یه فرع علمی مطرح میکنه، دیگران هم باید حتما بالاخره یک چیزی ابراز بکنن، یه حرفی بزنن. اگه سکوت بکنن تو خلوت خودشون باشن، مثلا آرامش داشته باشن، میگن این بی سواده. با اینکه خب واقعا سکوت کردن نشانه بی سوادی نیست، درسته، ولی افراد چون این نشانه بی سوادی میدونن و ثانیاً بی سوادی رو برای خودشون ننگ و آر تلقی میکنن، بس سبب میشه که افراد سکوت میکنن. و خب مؤمن باید این عادت رو ترک بکنه، میگه حالا دیگران هر چی میخوان راجع من فکر بکنن فکر کنن، من منم، درسته. خداوند که سکوت کردن رو دوست داره، مگر جایی که سخن گفتن انسان نفعی داشته باشه، انسان رو به خدا نزدیک بکنه. اگر توی مجلسی حالا همه دارن حرف میزنن، سه نفر چهار نفر مشغول گفتن هستن، حالا بنده اگه حرف نزنم مطلب چیزی کم نمیشه، استفاده علمی محدود نمیشه، پایین نمیاد، مثلا به حسب فرد، خب طبیعتاً من باید سکوت بکنم دیگه، جای حرف زدن چیه نداره. یا مثلا عادت بر این جاری شده که در نشستن در صدر مجلس تهافت به عمل می آورند. خیلی مثلا اینجوری فکر میکنن که وقتی که وارد مجلس میشن، ببخشید سروران میفهمن اگر لطف کنید یک صلواتی تقدیم بکنیم از امامتان تشریف میدیم چند قدم جلوتر. یا مثلا عادت بر این جاری شده که در نشستن در صدر مجلس تهافت به عمل می آورن. یعنی بعضی از جاها اینطور است که فکر میکنن اگر پایین مجلس بنشینن چیزی ازشون کم میشه، لذا وقتی وارد یک مجلسی میشن مثلا از همون دور یک جایی بالای مجلس رو نشونه میگیرن، مستقیم میرن مثلا بالای مجلس، یا یک جایی که مثلا، خب ببینید این دوباره دو حالت پیدا میکنه، یکی اینکه آدم تو قلبش واقعا فکر کنه اگر پایین مجلس بشین تعدادش کم میشه. این اصلا با تفکر ایمانی و الهی سازگار نیست. یکی این هستش که نه، شما گاهی مواقع به خاطر شأن اجتماعی که دارید که مال خودتون هم نیست، به خاطر رضای خدا میرید بالای مجلس میشینید. خب این اشکال نداره. مثل مثلا شما معلم یک کلاسید، اگه وارد بشین برین کنار دست بچه ها بشینید، خب بچه ها دیگه حساب نمیبرن از این معلم. معلم وقتی وارد میشه باید اون لحن معلمی و حالت معلمی خودش رو حفظ بکنه تا بچه ها در مقابلش مثلا اطاعت داشته باشن، هرشنوی داشته باشن. این مذموم نیست. یا مثلا شما یک شأن و منزلت اجتماعی دارید، مثلا عالم یک شهرید، مثلا اگه بریم پایین مجلس بشینید، عده‌ای از جهال به شما اهانت میکنن. خب این اهانت به شما که نیست، اهانت مثلا به علم است، اهانت است به لباس رسول خدا. این عالم موظف میشه که مثلا بره روی صندلی چه واسه بشینه، مثلا در صدر مجلس بشینه، ولی تو قلبش نباید به خودش فرق قائل باشه بین پایین مجلس و چیه؟ بالای مجلس. اشکال اون کسانی است که واقعا نشستن در صدر مجلس را نشانه بزرگی میدونن و بعد خودشون قلبا تمایل دارن برن بالای مجلس، به طوری که اگر یه جایی وسط اتاق بخوان بشینن، هی تو دلشون احساس میکنن انگار یه چیزی از دستشون رفته، یه چیزی از دستشون کم شده. یا قعود و جلوس در صدر را علامت بزرگی و تقدم در ورود و خروج از مجلس را نشانه عظمت میگیرن. خب الان تو مملکت ما، تو عرف ما اینطوری هستش که اگر کسی جلوتر از در بره، نشانه مثلا بزرگی اوست. خب اونایی که دوست دارن که بزرگتر باشن، دوستن دارن که جلوتر از بقیه برن. اونایی که میخوان احترام رعایت بکنن، دوست دارن که چه؟ دوست دارن که دیگری جلوتر حرکت بکنه. حالا ما اینو رعایت بکنیم یا نکنیم؟ اگه دو نفر مؤمن در کنار هم دیگه باشن که از قید این آداب و رسوم اجتماعی خارج باشن، خب اشکال نداره، هر کدوم که خواستن زودتر برن دیگه، چون این واقعیت که نداره. ولی اگر واقعا توی یک جامعه هم چنین آداب و رسومی هست، به طوری که آدم اگر مثلا جلوتر بره مصداق بی ادبی است، خب ادب اقتضا میکنه که انسان صبر کنه اون بزرگتر جلوتر بره. باید نگاه بکنیم ببینیم مصداق این عنوان واقعی و حقیقی میشه یا نمیشه. برخی از مواقع این امر اعتباری زمینه یک امر حقیقی است، گاهی زمینه یک امر حقیقی نیست، گاهی زمینه یک چیزی است که شریعت دستور داده مراعات کنیم، گاهی زمینه هم چیزی نیست. لذا اصلا توی اصطلاح ضرب المثلی هست که میگن بین الاحباب تسقط آداب، در میان دوستان آداب چی میشه؟ ساقط میشه. این آداب کدوم آدابه؟ یعنی ضرب المثل اگه بخواد معنای صحیح داشته باشه یعنی چی؟ یعنی در بین دوستان آدابی که اعتباری محض است ساقط میشه، ولی آداب حقیقی که بین دوستان خیلی قوی تر هم میشه. یعنی مثلا دو تا دوست بیشتر ایثار میکنن، بیشتر گذشت میکنن، بیشتر به هم دیگه رسیدگی میکنن، ولی آداب اعتباری محض بین دو نفری که با هم دیگه رابطه محبت دارن، تو قید و بند اعتبارات بیرون جامعه نیستن، بین این دو تا چی میشه؟ ساقط میشه. و چرب زبانی و تملق را دلیل بر مردمداری و حسن خلق تلقی میکنن بعضی، و خلاف اینها را نشانه حقارت و کم ارزشی و نبود موقعیت و شخصیت و سوء خلق. با اینکه خب شریعت ما را تشویق به چرب زبانی و تملق نکرده، شریعت ما را تشویق کرده به رعایت احترام، ادب در عین سکوت و آرامش و وقار. سالک باید به توفیق الهی و امداد رحمانی از تمام اینها چشم بپوشد و از این عالم خیال و وهم هجرت کند. هر چیزی که واقعیت نداره، فقط توهم است، بگذاره کنار دیگه، اصلا بهش توجه نکنه. و این عجوزه را ستلاقه نماید، این پیرزن را ستلاقه نماید. شاید بچه که بشه عجوزه از این باب که یعنی ارزشی چیه ندارد، این امر بی ارزش را رها بکنه. در این متارکه باید سالک از هیچ نیروی بی‌محراس نداشته باشه. خب تا اینجا اصل مسئله بود که پس مؤمن باید از امور اعتباری جدا شه. حالا می‌فرمایند مؤمن وقتی می‌خواد از امور اعتباری جدا شه، با یک مانع اساسی مواجه میشه. اون مانع اساسی هم مخالفت مردمه. چون این امور اعتباری مردم درست کردن دیگه، ساختن و بافتن. وقتی می‌خواد انسان جدا شه، زخم زبان‌های مردم شروع میشه. شروع میکنن به اعتراض کردن، انتقاد کردن. انسان چه کار بکنه؟ میگن مؤمن باید یه بار تو زندگی حساب شما مردم صاف کنه، یه دفعه بشین حساب کتاب کنه، بگه من یا باید طرف خدا برم یا طرف مردم. اگر میخواد طرف خدا بره، هر جایی که حرف مردم با خدا ناسازگار است بگذاره کنار دیگه، گرچه حرف و حدیث و اعتراض مردم رو هم به دنبال داشته باشه. حالا مثلا فلان مجلس عروسی شرکت کرده، مثلا محرمات انجام میشه یا نه مثلا مکروهات خیلی قلیص، خب مؤمن اگه بخواد نره مردم بد میگن، خب بد میگن، خودم نمیره دیگه. درسته؟ اگه بخواد از مردم بترسه که مبادا اینطوری مبادا اونطوری، همیشه باید تو دامن همین محرمات و مکروهات و اینا آلوده بشه و قوطه بخوره. پس راهش این است که میگن در این متارکه باید سالک از هیچ نیرویی بیم و حراس نداشته باشد و از مذمت مردم نهراسد و از ملامت و نکوهش افرادی که خود را اهل فضل و دانش قلمداد میکنند باک نداشته باشد، چنان که در جامعه کلینی در روایت سکونی از حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که ارکان الکفر اربعه، الرغبت و الرهبت و السخط و الغضب. روایت شده که حضرت آنان پایه های کفر، اساس کفر چهار چیزه: یک رغبت و میل و گرایش باطل، یک رهبت و ترس و بیم و خوف باطل، یک سخط نارضایتی و بیزاری باطل، یکم خشم و غضب باطل. یعنی انسان اگر بتونه رغبتش را مدیریت کنه، رهبتش را مدیریت کنه، سخط و غضبش را مدیریت بکنه، از این کفر در امان. خب رهبت باطل، ترس باطل، ترس از چیه؟ ترس از زخم زبانهای مردم. لذا در وصف مؤمن فهمود لا یخافون فی الله لومت و لومت لائم، از ملامت ملامت کنندگان در راه خدا ترسی به خودشون راه نمیدهن. رهبت در آن به رهبت از مردم تفسیر شده، رهبت رو این روایت تفسیر کردن به ترس از مردم که انسان رو دعوت به باطل میکنن. در مخالفت عادات و نوامیس وهمیه، عاداتی که صرفا ریشش فقط فرضها و اعتبارهای مردم است، هیچ اساس دیگه‌ای نداره. و محصل کلام آن که باید سالک از جمیع آداب و عادات و رسوم اعتباریه اجتماعیه که سد راه خدا هستند دست بردارد، و این راه عرفا تعبیر به جنون می نمایند. از این استقامت تعبیر کنم به جنون. چرا دارم کنم به جنون؟ چون از دید مردم این شخص میشه مجنون، میشه دیوانه. چرا؟ چون کارهایی که مردم میگن باید بکنه رو نمیکنه، کارهایی که مردم میگن نباید بکنه رو انجام میده. زیرا مجنون به رسوم و عادات مردم آشنایی ندارد و به آنها وقع نمیگذارد. انسان دیوانه دیگه مراعات آداب و رسوم نمیکنه و مدح و ذم آنها را به دیده بی‌اعتنایی مینگرد و از حرکت و قیام آنها بر علیه او خوف و وحشتی به خود راه نمیدهد و تغییر روش در خود نمیدهد. حالا مثلا جلسات قبل صحبت شد فرق حضرت رمویان علیه السلام فرمودن من به همه اول سلام میکنم، مگر مثلا به دختران جوان که میترسم اثر سوی که از شنیدن صدای اونها در پاسخ سلام در قلبم حاصل میشه بیشتر از ثواب سلام کردن باشه. خب این یه الگوست دیگه، درسته؟ یعنی هم رمویان کار که میکنن به قادر اینکه ما ازش درس بگیریم. انسان از این باید نتیجه بگیره. خب مثلا به خیر از مخدرات سلام نکنه، یا لااقل سلام میکنه مثلا احوال پرسی نکنه، یا لااقل اگه تو کلمه احوال پرسی میکنه دیگه نشنه حالا بگه و صحبت کنه و از زمین و آسمان و چه و چه بشه. خب حالا اگه انسان میخواد این کار انجام بده تو جامعه، مثلا رفت دیدن یه کسی نشنه بخواد و صحبت بکنه، خب خلق خدا شروع میکنن انواع چیزها گفتن که این مثلا یه طوری شده و تغییر رفتار داده و مثلا اینا مثلا معمولی نیستن و شروع میکنن اعتراض کردن و مثلا این فکرش خوب کار نمیکنن، انواع اقسام حرفا. در واقع مصداق چی میشه؟ مصداق یک نوع جنون میشه. این بنده خدا هم که به سنت عمل میکنه میشه متهم به جنون. یا حضرت فرمودن مثلا فرض کنین لا تبدعوهن به سلام ولا تدعوهن الى طعام، در مقابله با زنها آغاز به سلام نکنید، هیچ وقت اونها رو سر سفره با خودتون دعوت نکنید. خب نشستن با زن نامحرم سر یک سفره خلاف سنته، ولی اگه مثلا شما بگید من سر سفره با نامحرم نمیشینم انواع اتهامات شروع میشه. میگن خب مؤمن اگه میخواد به دینش عمل بکنه، میخواد به سنت پیغمبر عمل بکنه، یه بار باید سفت و محکم حساب شما مردم برسه. یعنی یه بار آقا ما اینطوری هستیم، اگه میخواید ما رو دعوت کنید ما اینیم، و الا ببخشید با کمال احترام، ادب، دوستی، محبت، مهربانی و تمام جهات شرعی، ولی ما با نامحرم سر سفره نمیشینیم. اگه یک بار مردانه اومد تو میدون اینو گفت، بعد مثلا 50 سال راحت زندگی میکنه. اگر یک بار نگاه هر دفعه باید بره سر همین سفره بشینه، هر دفعه هم هرس بخوره، قسم بخوره، از مزایا و برکات و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم چه بشه؟ محروم بشه. حالا اگر معصیت دوچار بشه و آفات اونها دامنش بگیره که هیچ، اونها سر جای خودش. یا مثلا فرض فرمایید شما میخواهید مثلا به سنت عمل بکنید، مثلا سر و وضعتون سر و وضع ایمانی باشه، لباستون لباس ایمانی باشه، حال هوای منزلتون، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زمین میشستن مثلا. خب مردم میگن نه، شما مثلا داماد که شدی باید مثلا حتما تو خونت مبل باشه، باید تو خونت صندلی باشه، اگه نداشته باشه میگن اینا با بقیه فرق دارن، یه طوری هستن. مثلا آدم یا باید به سنت عمل کنه، یه بار حساب کتابشو برسه، چون که نباید یه عمر این گوشه خونش این مبل رو نگه داره. خب مبل که نگه داشت بعد رو مبل هم میشینه، بعد رو مبل هم نشسته، تو مبل نشستن آثار روحی داره، تبعاتی داره. از برکات نشستن روی زمین که برای انسان سالم روی زمین نشستن اولویت داره، برای همیشه محروم میشه. و بعد دیگه حسابش رو کنید تو زندگی، ده ها مورد از اینها وجود داره. یه شعر رو به مناسبت آوردن در ذیل این مطلب، ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی. ظاهرا تناسب شعر با این محتوایی که الان مطرح بود همین تعبیر خراب است، که انسان وقتی از می محبت قلبش پر میشه، در اثر می محبت چی میشه؟ خراب میشه. خراب میشه یعنی چه؟ حالا خراب شدن خودش مراتبی داره در اصطلاح عرفا. یه درجهش این هستش که انسان ترک عادات و رسوم میکنه، همونطور که کسی که عاشق است و محب است با عادات و رسوم اعتنا نمیکنه، اینها رو رها میکنه. مؤمن باید چی باشه؟ مؤمن باید همینطور باشه، از می گلگون و از اون شراب سرخ مست بشه و دیگه وقتی مست شد دیگه اعتنا به اینها نکنه. یه درجه عالی ترش این است که انسان خراب میشه، یعنی اصلا اصل انانیت و استکبارش رو رها میکنه، یعنی دیگه مال ورود در عالم توحید و همون مقاماتی که قبلا گفتم. ای دلان به، ای دل، بهتر است که با نوشیدن می سرخ خراب شوی و از این تعینات و این اعتباریات بیرون بیای، که اگر به واسطه نوشیدن می سرخ خراب بشوی، بی زر و گنج، بدون اینکه زر و گنجی داشته باشی، به صد حشمت قارون باشی، صد برابر قارون حشمت پیدا بکنی. چون کسی که محب خدا شد و خودش رو به خداوند متصل کرد، خداوند به او عزتی و عظمتی هم در دنیا هم در آخرت میده که با عزت و عظمت اهل دنیا قابل مقایسه نیست. تفاوتشون تفاوت حضرت موسی و قارونه دیگه. خدا حضرت موسی رو توی روایت هم داریم که خداوند وحی فرستاد، من که موسی رو به نوبت انتخاب کردم، علتش فقط این بود که هیچ کس را ذلیل‌تر و متواضع‌تر از او در بین امت نیافتم. حضرت موسی در اوج عبودیت بودن و ارتباط با خدا، خدا صد برابر حشمت قارون رو به حضرت کرد، عطا کرد بیزر و گنج بدون هیچ. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، تو دستگاه خدا که اینجوریست که به فقیران صدارت میدن. فقیر یعنی چی؟ یعنی کسی که اون فقر درونی خودش را حس بکنه. ولی مردم که همه فقیرن، یا ناس انتم الفقرا والله هو الغنی، ولی بعضیا فقرشون رو دریافت میکنن، میفهمن، اعتراف میکنن، مثل حضرت موسی علیه السلام. بعضیا مثل ما مثلا تو قلب خودشون برای خودشون یک استغنای قائلن، خودشون مثلا کسی حساب میکنن. در مقامی که صدارت و بلندی و مقامات را به اونهایی میدن که واقعا اعتراف به فقرشون میکنن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. پس تو اگر خراب از می سرخ شدی، به اون فقر وجودیت اعتراف کردی، در خونه خدا گونه بر خاک مالیدی، اون وقت خداوند به تو جاه و عزتی میده که از همه افزون و برتر است. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ار خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. میگه اگر دنبال تاج شاهی هستی چیکار کن؟ برو دنبال فطرتت. گوهر ذاتی دارن اشاره است بشی به فطرت، که قبلا خوندیم فطرت در درون خودش هم توحید داره، هم عشق به خدا داره. میگه اگر دنبال تاج شاهی هستی، دنبال این جواهرات و گوهرهای بیرونی نباش. خداوند یک جواهری و یک گوهری در ذات تو گذاشته که همون حقیقت نفست هست. برو به اون مشغول باش، برو به اون گوهری که تو دلت هست، که به تعبیر ادعیه ائمه علیهم السلام داریم که اللهم اجعل غنایه فی نفسی، خداوند غنا و بی نیازی من را چیکار کن؟ تو درون خودم قرار بده. گاهی انسان قناعش به امور بیرونیه، گاهی تو خودش فرو میره، تو درون خودش سیر میکنه، بعد تو درون خودش انقدر جواهرات پیدا میکنه که دیگه از اون بیرون چی میشه؟ بی‌نیاز میشه. یا تو روایات دیگه در وصف مؤمن دارن که مؤمن کسی است که به خودی خود بی‌نیاز میشود از دیگران، به نفس خودش چی میشه؟ غنی میشه. میگه تاج شاهی میخوای درست کنی، سرت بگذاری، دنبال جواهرات و گوهرهای بیرونی نباش، گوهر ذاتی بنما، برو اون گوهر ذاتی خودت استخراج کن، پیدا کن. ار خود از گوهر جمشید و فریدون باشی، یعنی گرچه از نسل جمشید و فریدون هم باشی، به حسب ظاهرم عزت و اعتبار داشته باشی، اما تاج شاهی تو دستگاه خدا با اون جواهر درونی است، با این جواهرهای بیرونی تاج شاهی به کسی نمیدن. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره زکه پرسی چه کنی چون باشی، نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. میگه من اون نقطه عشق را، یا را طبق بعد از نسخه نقطه عشق را به تو نمودم، به تو نشون دادم که از کجا عشق آغاز میشه یا عشق کجاست که تو بری دور محورش بچرخی. نقطه عشق احتمال چنین است که نقطه منظور نقطه چی باشه؟ دایره عشق باشه. نقطه عشق اینجاست، دور این بچرخ، از این دایره بیرون چیه؟ نرو. و الا اگر سهو بکنی و دنبال محبت خدا نری، تا به خودت بیای، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی، از دایره محبت، از دایره ارزش و اعتبار خارج شدی. ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک نشان، یک ساغری از می از محبت خدا نوش کن. اگر یه جرعه از می محبت خدا بنوشی، انقدر بالا میری بالا میری بالا میری که تهمانده اون چیزی رو که می‌نوشی باید بری رو افلاک. یعنی ما الان انقدر پایین هستیم، ولی اونی که عشق خدا به قلبش میفته انقدر میره بالا که جرعه و تهمانده نوشیدش رو میره بر سر افلاک، انقدر صعود میکنه. تا به چند در غم ایام جگرخون باشی، تا به کی میخوای از غم و غصه ایام جگرت خون باشه. اگه اجازه بدید این عبارات صفحه 103 هم فقط بخونیم، اونم همین بحثه با یک بیان و زبان دیگه. در شعر تفصیلی طریق و کیفیت سیر الالله میفهمن اول ترک عادات و رسوم و تعارفات. اولین شرط سلوک این است که انسان عادات و رسوم و تعارفات رو ترک کنه و دور انداختن امور اعتباریه که سالک را از طی طریق منع میکنه. صفحه 103. و منظور آن است که سالک به طور اعتدال در بین مردم زندگی نماید. ترک عادات و رسوم نمیخوام بگم اون سبکی که ملامتی و قلندریه دارن، چون ملامتی و قلندری هم ادوالان و فرقی هستن، ولی بعضیشون اینطور هستن که ترک عادات و رسوم میکنن به طوری که از چشم مردم بیفتن. اصلا میرن یک لباس کهنه عمدن میپوشن، یک کشکول بر سرشون میذارن، بعضا مثلا مقیدن حتما موشون کامل بتراشن، موی سرشون سرشون براق براق، مثلا یه هیئتی داشته باشن که هیچ کسیشون محل نگذاره. نه، این روش در شریعت تایید نشده. شریعت میفرماید امور اعتباری رو به قدری که مقدمه امور حقیقی است انسان باید حفظ بکنه. لذا میگن منظور آن است که سالک به طور اعتدال در بین مردم زندگی کند. چه دسته ای از مردم پیوسته غرق در مراسم اجتماعی بوده، فکر و ذکر آنها دوستیابی بوده برای حفظ شخصیت خود، از هر گونه آداب و رفت و آمدهای مضر یا بیفایده دریغ نمی کنن. تو فلان مجلس و فلان مجلس میرن، وقتی میگیم چرا میرین، میگن خب اگه نریم زشته، فقط جوابشون همینه، با اینکه میدونن که ضرر داره، و صرفا بر اساس عادت و حفظ آبروی ظاهری اعتباری خود را به تکلف میاندازند و چه بسا به ناراحتی های سخت و مشکلات بزرگ دچار میشن و برای حفظ حاشیه از متن زندگی عقب میروند. چون میخواد مثلا مجلس عروسیشو اینطوری اونطوری بگیره، مثلا میبینه 6 7 سال ازدواج نکرده. خب این حاشیه است. اصلش چی است؟ اصلش اون آرامشی است که خداوند در ازدواج قرار داده، اون برکات معنوی است. مثلا فرموده کسی که ازدواج میکنه هر دو رکعت نمازش مثلا صلوات متزوجه تعدل و 70 رکعت. به قول معروف علامه فرمودن این معنیش است که یعنی انسانی که ازدواج میکنه در هر دو رکعت نمازش 35 برابر انسان مجرد به طرف خدا رشد میکنه. دو رکعتش 70 رکعت تعارف که نیستش که، یعنی واقعا اثر ملکوتی و معنوی در نفس انسان داره. خب اگر واقعا یک کسی مثلا مانعش مثلا طلب علم، میگن طلب علم خب از ازدواج اهمه تا یه حد حدودی، خب ولی مانعش اگه طلب علم نیستش، بهانه‌ای داره که مثلا ازدواج رو ترک بکنه، تأخیر بندازه به خاطر اینکه این جوریش بده اون جوریش بده، خب یعنی از آخرتش داره عقب میفته دیگه، به خاطر حفظ حاشیه از متن زندگیش میشه محروم میشه. و تحسین و تقبیح عامه مردم را که توده عوام هستند، افراد تحصیل نکرده هستند، میزان و معیار زندگی قرار داده، حیات و عمر خود را بر این معیار در معرض تلف قرار میدهند و کشتی وجودشان دستخوش امواج متلاطم رسوم و عادات اجتماعی شده. هر کجا امواج آداب و اخلاقیات عمومی حرکت کند، به دنبال آن روان میگردن. امسال مد این شکلی این شکلی میپوشن، سال دیگه مد اونطور اونطور میپوشن و بستگی داره جامعه به کدوم طرف بره، اینها به همون طرف حرکت کنن. این دسته از مردم در برابر اجتماع اراده از خود نداشته، تبع محض میباشن. هر طرف که جامعه میره اینا هم همون طرفی حرکت میکنن. در مقابل این دسته سلسله از مردم هستن که از جماعت کنار میروند و هر گونه عادت و ادب اجتماعی را ترک کرده. نتیجه این که عادات اجتماعی را همه را ترک میکنن چی میشه؟ ولی نتیجهش هم یه جمله است، خیشتن را عاری از مزایای اجتماع نمودن. یعنی سبب میشه که اون آثار و برکات حقیقی هم که هست از دستشون در میره. این هم میشه طرف تفریط، انقدر عادات و رسوم رها میکنن که دیگه اصلا کسی بهشون اعتنا نمیکنه، نه امر به معروفشون کسی گوش میکنه، نه نهی از منکرشون کسی گوش میکنه، نه صله رحم میکنن، نه میتونن خودشون از برکات ارتباط با دیگران برخوردار بشن. با مردم مراوده و معاشرت ندارند، در کنج خلوت آرمیدند، به طوری که انگشت نمای مردم شده و به عنوان گوشه نشینی اشتهار یافتند. اینم غلطه. سالک برای آنکه بتواند به مقصد نائل گردد باید مشی معتدلی بین رویه این دو گروه اختیار نماید و از افراط و تفرید بپرهیزد و در صراط مستقیم حرکت کند و این معنا حاصل نمی شود مگر آنکه معاشرت و مراوده را با مردم تا آن مقدار که ضروری اجتماعی است رعایت کند. منظور از ضروری اجتماعی یعنی اون مقداری که امور حقیقی بهش قائمه، شریعت بهش تشویق کرده، خدا فرموده خوبه، به همون حد رعایت کنه، بیشتر از اونش بذاره کنار. ولی اگر بین سالک و غیر سالک در اثر اختلاف کمیت یا کیفیت معاشرت امتیازی قهری حاصل شود زیان آور نخواهد بود. این طبیعی است که بالاخره بین سالک و غیر سالک یه امتیاز قهری پیش میاد، این بالاخره کمتر مراوده میکنه، هم کمیتش فرق میکنه هم کیفیتش تو هر مجلسی به هر شکلی رفت آمد نمیکنه. و البته این امتیاز حاصل خواهد شد، این نون نخواهد شد زیادیه، این امتیاز مسلما حاصل میشه بین سالک و غیر سالک، حتما اینطوریه، بالاخره یک تفاوتایی داره، یه سری کارهای سالک طبیعتا نباید بکنه دیگه. چه در عین آن که چرا امتیاز حاصل خواهد شد، چون در عین آن که معاشرت تا اندازه این لازم و ضروری است، چون بالاخره معاشرت تا حدی لازم و ضروری است، ولی نباید سالک به هیچ وجه من الوجود خود را تابع خصوصیات اخلاقی و اطواری مردم قرار دهد. پس بالاخره بخواد یا نخواد یه فرقی با بقیه میکنه، ولی نباید از حدود شرعی خارج بشه. ولا یخافون فی الله لامت لائم، حاکی از استقامت آنها در این رویه مستقیمه و تسلب آنها در مرام و روش خود است. این آیه شریفه که میگه مؤمن از سرزنش و سرزنش کنندگان نمیترسد، حاکی از این است که مؤمنین در این رویه مستقیم استقامت دارن و تسلب دارن، محکم میستن. به طور کلی میتوان گفت که سالک باید در هر امری از امور اجتماعی نفع و ضرر آن را سنجیده و بی جهت خود را تابع احوا و آراء توده مردم قرار نده. ببخشید که طولانی شد. اللهم صل علی محمد.